با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا گفتگوی دنیس رابرت ورونیکا و زارا کویه با نوام چامسکی ترجمه خانم خجسته کیهان خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. مقدمه رو من دیروز خوندم، یک تکه ای از بخش اول روشن فکران رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم.
سوال یعنی حرفای مصاحبه گران، رژیم های خودکامه و توتالیتر از جمله آلمان نازی با جوزف گوبلز نیز در توسعه صنعت تبلیغات بسیار مشارکت کردند. با این حال به نظر می آید شما آنها را در تحلیل های خود منظور نمی کنید. چامسکی. درست است و دلایل کافی برای آن دارم. رژیم های خودکامه شفافتر و دارای خانایی بیشتری هستند، از این رو جاذبه کمتری دارند. از سوی دیگر نیازی ندارند بسیار کارآمد باشند، زیرا همیشه می توانند از زور و ایجاد وحشت استفاده کنند. در واقع تحلیل هایی که خوانده ام نشان می دهند آنها کارایی بسیار کمتری داشتند، اما بعدها گاه با استفاده از الگوهای کشورهای غربی به پیشرفت بیشتری رسیدند. در جنگ جهانی اول ابتدا انگلیسی ها و سپس آمریکایی ها سازمان های بزرگ تبلیغات دولتی را ایجاد کردند. وزارت اطلاعات در انگلستان و کمیته اطلاعات ملی دولت ودرو ویلسون در آمریکا. پانویس به کمیسیون کرل شهرت داشت و رئیس جمهور ویلسون آن را برای تبلیغات مربوط به جنگ ایجاد کرده بود. ادامه من. البته هدف بریتانیای کبیر جلب موافقت آمریکا برای شرکت در جنگ نبود. از این رو تبلیغات دولت انگلیس خطاب به روشنفکران آمریکا ارائه می‌شد و عاقبت هم کاملا به نتیجه رسید. بعدها روشنفکران بزرگ پیشرو برای نقشی که در این راه ایفا کرده بودند به یکدیگر تبریک گفتند. آنها نوشتند برای نخستین بار در تاریخ جنگ نه در راه منافع نظامی یا اقتصادی بلکه از سوی مردان متفکر کشور آغاز شده است، در حالی که غالبا دروغ پردازی های سرویس تبلیغاتی انگلستان را تکرار می کردند. در آن هنگام مردم آمریکا با شرکت کشورشان در جنگی اروپایی مخالف بودند. دفتر تبلیغاتی ویلسون موفق شد جمعیتی اساساً ضد جنگ را به توده خشمگینی مخالف آلمان تبدیل کند. این موفقیت بر روشنفکران آمریکا بسیار تأثیر گذاشت، اما توجه جهان تجارت را نیز جلب کرد. صنعت روابط عمومی تا حد زیادی از کنترل افکار و رفتارهای عمومی با کمک تبلیغات، چنان که در آن دوران آشکارا گفته میشد، به وجود آمد. تنها در دهه 1930 بود که عبارت مزبور بی اعتبار شد و امروز نیز بیشتر درباره اقدامات دشمنان به کار می رود. مصاحبه کنندگان. اما این تبلیغات تنها آمریکایی ها را جذب نکرد، آلمانی ها هم از آن بسیار استفاده کردند. نوام چامسکی. ناسیونالیست های افراطی آلمانی نیز بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. هیتلر که گمان میکرد تبلیغات انگلیس و آمریکا که از دیدگاه شدت و پیچیدگی بر تبلیغات دولت آلمان برتری داشت، یکی از عوامل اصلی پیروزی ارتش‌های متفقین است، سوگند می‌خورد که در آینده آلمان بر آنها پیشی خواهد گرفت، اما نتیجه جنگ را می‌دانیم. به همین ترتیب بلشویک‌ها نیز تبلیغات کشورهای دموکرات را بسیار جذاب می‌یافتند و می‌کوشیدند از آنها الهام بگیرند، اما در این راه به موفقیت چشمگیری نمی‌رسیدند. تبلیغات آنها بیش از حد زمخت و ناشیانه بود. بار دیگر یادآوری می‌کنم که وقتی جوامع در جهت دموکراسی پیش می‌روند و سرکوب دیگر نمی‌تواند به سادگی ابزاری برای کنترل و به حاشیه راندن مخالفان باشد، نخبگان به طور طبیعی به تبلیغات روی می‌آورند. این پدیده نه تنها طبیعی بلکه کاملاً آگاهانه است و در تحقیقات علمی مطالعه شده و استفاده از آن پیشنهاد می شود. نخستین کارکرد که شرکت‌های بزرگ روابط عمومی، تبلیغات، هنرهای گرافیک، سینما، تلویزیون و غیره در جهت کنترل افکار است. باید نیازهای کاذب ایجاد کرد، به طوری که افراد به جستجوی چیزهای مورد نظر مشغول شوند، هر یک بدور از دیگران. گردانندگان این شرکت ها روی کردی بسیار عملگرایانه دارند. باید افراد را به سوی چیزهای سطحی زندگی مانند مواد مصرفی روانه کرد. باید دیوارهای کاذب ساخت، افراد را در میانشان محبوس کرد و از یکدیگر دور نگه داشت. این رفتار چه در رسانه‌های گروهی مورد نظر باشد، چه در تبلیغات یا هنرها، چیز تازه‌ای نیست. اما آنچه جدید است، مقیاسی است که برای کنترل افکار در این روزها اعمال می‌شود، در حالی که این نقش در گذشته از آن روشنفکران و صاحبان دانش بود. مصاحبه کنندگان و کشیش‌ها، نوام چامسکی. بله، مأمور تفتیش عقاید بزرگ داستایفسکی نمونه درخشانی از آن را در ادبیات نشان می‌دهد. در انجیل نیز منظور از خردمند همان روشنفکر است. پرسش: منظورتان از روشنفکر دقیقاً چیست؟ چامسکی: هدف بیشتر گونه‌ای رویکرد است تا دسته‌ای از افراد، اینکه تا می توانیم اطلاعات به دست آوریم، درباره امور انسانی به طور جدی فکر کنیم و آنچه را که درک کرده و با موش کافی دریافته ایم به درستی نقل کنیم. کسانی را می شناسم که تحصیلات بالا ندارند، اما دست کم به نظر من روشنفکران بزرگی هستند. از سوی دیگر دانشگاهیان محترم و نویسندگانی را می شناسم که از این آرمان بسیار دور هستند. اما درباره روشنفکر سرشناس مسئله به شکل دیگری است. منظورم افرادی است که در سیستم قدرت از داشتن عنوان روشنفکر مسئول به خود می بالند و از این گذشته در غرب به خود چنین لقب می دهند. گاه نیز آنها را روشنفکر تکنوکرات می نامند تا از روشنفکر ویرانگر که مشکل ساز و غیر مسئول است متمایز شود. وقتی از کشورهای دشمن سخن می گوییم ارزش‌ها وارونه می شوند. درباره روشنفکران تکنوکرات افشاگری می کنیم و آنها را مأمور و دست نشانده می نامیم، در حالی که روشنفکران ویرانگر و حامی براندازی را ارج می نهیم که در کشور خود تحقیر و سرکوب می شوند. البته این تمایز گذاری ها به دوران باستان باز می گردد. در انجیل واژه ای عبری وجود دارد که تا حدی مبهم است، نبی. در غرب آن را پیامبر ترجمه کردند، در حالی که در واقع به معنی روشنفکر است. آنها افرادی بودند که تحلیل‌های سیاسی می‌کردند و داوری‌های اخلاقی بر زبان می‌آوردند. زمان نگارش انجیل ها تا زمان نگارش انجیل آنها مورد نفرت و تحقیر بودند. آنها را زندانی یا در بیابان رها می کردند، زیرا معترض و دگراندیش بودند. چند قرن بعد ویژگی هایشان را باز شناختند و آنها را پیامبر نامیدند. در آن دوران چاپلوسان و متملقان را ارج می نهادند، نه کسانی را که قرنها بعد مانند پیامبران واقعی تحسین شدند. در قرن بیستم چنین روشنفکرانی در حوزه نفوذی شوروی زندانی می شدند و در حوزه نفوذی آمریکا به قتل می رسیدند. برای نمونه می توان از شش جزئیت اهل السالوادور نام برد که هیچ کس در اروپا آنها را نمی شناسد، زیرا کماندوهای تعلیم دیده در آمریکا آنها را به قتل رساندند، کاری که جنایت محسوب نمی شود. پانویس: در جنگ داخلی السالوادور در سالهای 1981 تا 1992 ایالات متحده از دولت نظامی وقت حمایت می کرد و هزاران سرباز و افسر اهل السالوادور در آمریکا تعلیم دیدند. ادامه متن: تنها 10 سال از این ماجرا گذشته است و درباره این قتل‌ها شاید فقط چند کلمه در روزنامه‌ها ببینید. این فاجعه است، اما در تاریخ همیشه وضع چنین بوده است. پرسش: می توانید درباره این قتل‌ها بیشتر توضیح بدهید؟ چامسکی: در 16 نوامبر 1989 قتل عام وحشتناکی در السالوادور روی داد. 6 روشنفکر آمریکای لاتینی در میان کشته شدگان بودند، از جمله رئیس بزرگترین دانشگاه کشور. آنها از فاصله نزدیک به دست کماندوی کشته شدند که در ارتش آمریکا تعلیم دیده بود. این کماندو از افراد مزدور تشکیلات بریگاد اطلاکتل، یکی از گروه‌های بسیار خشن بود که به قتل عام‌های بسیاری در السالوادور دست زده بودند، از جمله کشتن اسقف اعظم رومرو و قتل 10,000 دهقان. روبرو شدن با این واقعیت حیرت آور است که قتل 6 روشنفکر بزرگ آمریکای لاتین به دست سربازان تعلیم دیده ارتش آمریکا توجه کسی را جلب نمی‌کند. در عوض وقتی واسلاو هاول را زندانی کردند همه ناراحت شدند. سوال: اما هرچه باشد هاول به خاطر دگراندیشی و افکارش 4 سال را در زندان گذراند. چامسکی: البته این فاجعه بود و تظاهرات بزرگ اعتراض‌آمیزی که عده زیادی از ما غربی‌ها در آن شرکت کردیم کاملا موجه بود. با این حال رفتاری که در حوزه نفوذی آمریکا با روشنفکران میشد بسیار بدتر از سرنوشت آنان در روسیه بعد از استالین بود. کسی بعد از قتل روشنفکران آمریکای لاتین واسلاو هاول به ایالات متحده آمد و در کنگره سخنرانی کرد. همه سناتورها و نمایندگان برایش کف زدند و او را تشویق کردند و او نیز آنها را قهرمان آزادی نامید. در رسانه ها منتقدان هاول را تحسین کردند. آنتونی لوئیس در نیویورک تایمز نوشت: ما در دوره رمانتیکی زندگی می کنیم. و از این را افکار عمومی را منعکس کرد. سردبیران روزنامه های مهم ملی از خود می پرسیدند چرا ایالات متحده چنین شخصیت‌های بزرگی پرورش نمی‌دهد، در حالی که کمی پیش 6 روشنفکر بزرگ و هزاران تن دیگر را کشته بودیم. ما در جهانی سورئالیستی زندگی می‌کنیم. پرسش: روزنامه‌های آمریکا در این باره چیزی ننوشتند؟ چامسکی: یکی از دوستانم تحقیق کرد تا بداند مطبوعات در سال 1999 در 10th anniversary مرگ این 6 جزئیت چه نوشتند، اما در نشریه‌های آمریکا از آنها نامی برده نشده بود. آیا کسی نام این روشنفکران را می داند یا چیزی درباره قتل آنان خوانده است؟ نه. در مقابل آیا کسی نام دگراندیشان اروپای شرقی را می داند؟ البته که می دانند. دگراندیشان جسور را باید ارج نهاد، چه در حوزه نفوذی دشمنان ما سرکوب شده باشند، چه در حوزه نفوذی آمریکا با خشونت به قتل رسیده باشند. در فرانسه در زمان امیل زولا همین وضع حاکم بود. زولا از دریفوس دفاع می‌کرد که ناجوان مردانه محکوم شده بود. امروز همه می‌گویند که روشنفکران از زولا حمایت می‌کردند، در حالی که در آن دوران بیشتر آنها طرفدار حکومت بودند. پرسش: شما غالبا میگویید نقش روشنفکران باید گفتن حقیقت باشد، شما حقیقت را چگونه تعریف میکنید؟ چامسکی: این کتاب را ببینید، روی کاناپه است. بنابراین اگر بگوییم این کتاب روی کاناپه است، حقیقت را گفته ایم. حقیقت این است: گفته وقتی حقیقی است که با واقعیت یکسان باشد. گفته های حقیقی را نمیتوان به آسانی پروراند، اما این مسئله دیگری است. وقتی به توضیحی واقعی برمیخورید به حقیقت نزدیک میشوید. مراکز قدرت، قسمت اول. پرسش: امروز مراکز قدرت را چگونه تعریف می‌کنید؟ چامسکی: مراکز قدرت در ثروتمندترین کشورها وجود دارند و شبکه عظیمی را در بر می‌گیرند. نیرومندترین کشورها G3 و G8، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی همگی از راه پیمان‌ها و منافع مشترک با یکدیگر پیوند دارند. در توضیح G3 و G8 پانویس: در سال 1973 وزیر خزانه‌داری آمریکا وزرای اقتصاد 5 کشور بزرگ صنعتی، ایالات متحده، فرانسه، انگلستان، آلمان و ژاپن را گرد آورد. هدف سازماندهی نشست‌های سالانه برای هماهنگسازی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بود و بعدها با شرکت ایتالیا، کانادا و سپس روسیه به G8 تبدیل شد. امروز با کاهش نفوذ G8، بعضی تشکیل G3 با مشارکت ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا را ترجیح می‌دهند. ادامه متن: می‌توان گفت که اقتصاد بیشتر کشورها به الیگوپول تمایل دارد. چند مؤسسه بسیار قدرتمند و مستبد برخی از بخش‌های اقتصاد را در اختیار دارند و در حالی که به دولت‌های نیرومند وابسته‌اند، بر آنها سلطه نیز دارند. همچنین مؤسسه هایی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی وجود دارند که می کوشند نیرومندتر شوند. می توان گفت که سازمان تجارت جهانی ابزاری جنگی بر ضد دموکراسی است، زیرا هدف آن افزایش قدرت مدیران مؤسسه های اقتصادی است. پانویس: بانک جهانی در ژوئیه 1944 هنگام کنفرانسی برای تشکیل بانکی بین المللی برای توسعه و بازسازی به وجود آمد و هدف از آن بازسازی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بود. این نهاد سپس در راه توسعه اقتصادی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از منابع مالی کشورهای صنعتی فعالیت کرد. پانویس در مورد صندوق بین المللی پول: در سال 1946 برای نظارت بر سیستم مالی بین المللی ایجاد شد. کشورهای عضو با توجه به اهمیت اقتصادی خود سالانه مبلغی به صندوق می پردازند که سپس به بانکهای کشورهای نیازمند واریز خواهد شد. در مقابل این کشورها متحد می شوند دستورهای صندوق بین المللی را در امور مدیریتی اجرا کنند. توضیح در مورد سازمان تجارت جهانی. سازمان تجارت جهانی که 140 کشور در آن عضو هستند در سال 1995 جایگزین GATT پیمان کلی برای قیمتگذاری و تجارت شد. پیمان‌های سازمان جهانی تعیین کننده قواعد اصلی تجارت جهانی است و بر اساس آزادی مبادلات تنظیم شده است. ادامه متن. سوال: شما غالباً به ابهام فزاینده میان دولت و منافع مؤسسه‌های بزرگ اقتصادی اشاره می‌کنید. چامسکی: این مسئله ناشی از دگرگونی بزرگ 25 سال اخیر بود. بسیاری از تصمیم‌های بزرگ سیاسی به انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی منجر شد. اما شرکت‌های چند ملیتی نیازمند دولتی قدرتمند هستند تا از آنها محافظت کند. 200 سال پیش جیمز مدیسون این موضوع را به شکل جالبی بیان کرده بود. او می گفت هزاران مؤسسه تجاری و اقتصادی در حال تبدیل شدن به ابزارهای استبداد دولت هستند که از آنها در جهت اهداف خود استفاده می کند، اما آنها خود نیز در جهت استبداد گام بر می دارند، زیرا آنها هستند که سرنخ‌ها را در دست دارند. پرسش: گمان می کنید امروز مؤسسه های چند ملیتی از دولت ها نیرومندترند؟ چامسکی: در واقع معیاری حقیقی برای این مقایسه وجود ندارد. دولت ها و مؤسسه های چند ملیتی کاربردهای مختلفی دارند. از جنبه حقوقی مؤسسه های بزرگ اقتصادی وابسته به قدرت دولت هستند. مثلا در ایالات متحده مؤسسه های تجاری چه چند ملیتی باشند چه نباشند یک باید از یکی از ایالت ها مجوز دریافت کنند، و چنان که تاریخ نشان داده است این مجوزها را می توان لغو کرد. همکنون دادرسی هایی برای رسیدگی به درخواست لغو مجوز بعضی از مؤسسه های بزرگ چند ملیتی انجام می شود. از سوی دیگر در واقع مؤسسه ها برای حفظ فضای مطلوب برای انجام عملیات اقتصادی در داخل و خارج و جلوگیری از سقوط مؤسسه در صورت بدقبالی و نظایر آن به امید دولت هستند. پژوهش اخیر مجله فورچون روی 100 مؤسسه بین المللی که در نخستین رده جای دارند نشان می دهد که همگی از کمک های مستقیم دولت در جهت منافع خود سود بردند و بیش از 20 مؤسسه برای گریز از ورشکستگی از کمک مالی برخوردار شدند یا دولت آنها را خریده است. اما مؤسسه های مالی نهادهایی مستبدند. مؤسسه های چند ملیتی مدرن بر این اساس اداره می شوند که حقوق سازمان نسبت به حقوق فردی برتری دارند. اما دو شکل بزرگ استبداد و تمامیت خواهی قرن بیستم، یعنی بلشویزم و فاشیزم، نیز بر همین اصل استوار بودند. این شکل از استبداد برخلاف لیبرالیزم کلاسیک عمل می کند که حقوق فرد را نقض ناشدنی می شمارد. مؤسسه های چند ملیتی قدرتی عظیم به دست آوردند و در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقشی برتر ایفا می کنند. در 20 سال اخیر سیاست دولت در جهت افزایش حقوق مؤسسه ها و به زیان دموکراسی بوده است. این همان چیزی است که لیبرالیسم نو می نامیم، یعنی واگذاری قدرت شهروندان به مؤسسه های خصوصی، به هر مؤسسه تجارتی که از بالا اداره می شود و در برابر مردم مسئولیتی ندارد. سوال: این فرایند با مقاومت مردمی فزاینده‌ای روبرو بوده است. در نوامبر 1999 که کنفرانس سازمان تجارت جهانی در سیاتل برگزار شد، به رودررویی جالبی منتهی گردید. نظرتان درباره این رویداد چیست؟ پانویس در مورد این رویارویی: این کنفرانس که در 30 نوامبر برگزار گردید با تظاهرات گسترده گروه های مخالف روبرو شد. گروه های دانشجویان، اعضای سندیکاهای مختلف و مبارزان سازمان های غیر دولتی NGO بر ضد سیاست های سازمان تجارت جهانی و اثرات مخرب جهانی شدن سخن گفتند. قرار بود در این کنفرانس میان مقام های آمریکایی و اروپایی مذاکره هایی درباره کشاورزی انجام شود. ادامه متن. چامسکی: رویدادهای سیاتل بازتاب مخالفت فزاینده افکار عمومی با نظام اجتماعی اقتصادی است که از 20 سال پیش دولت سعی دارد تحمیل کند، نظامی که بر بسیاری از مردم جهان از جمله بر کشورهای ثروتمند تأثیر گذاشته و نتایج آن برای آینده حقوق بشر، دموکراسی و محیط زیست نگران کننده است. یک سال پیش از رویداد سیاتل، فعالیت‌های سازمان‌های مبارز موجب شد ACDA از برقراری توافق چند جانبه برای سرمایه‌گذاری صرف نظر کند. توضیح در مورد ACDA در پانویس: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1961 با همکاری ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپای غربی تشکیل شده است. هم‌اکنون 30 کشور عضو سازمان 2/3 خدمات و کالاهای جهان را تولید می‌کنند. هدف این سازمان پیشبرد اقتصاد بازار و تجارت آزاد است. پانویس در مورد توافق چند جانبه برای سرمایه‌گذاری: توافق چند جانبه برای سرمایه‌گذاری بر اثر مخالفت‌های گسترده در دسامبر 1998 معلق ماند. پروژه این توافق مربوط به آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم همراه با برابری رویکردها با سرمایه‌گذاران خارجی و محلی بود. مخالفان این توافق در اروپا دخالت آمریکا در پروژه و ریسک آن برای کشورهای مورد نظر را عنوان می‌کردند. خب آقای رحیمی، فرصتمون تموم شد، اجازه بدید که بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر از شما و شنوندگان عزیز. تا فردا.
سپاسگزارم.
روزتون خوش.
خوش باشید.